فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. جهان سیاست.
به نام خدا، سلام و عصر چهارشنبه شما به خیر. من اعظم‌الک هستم و افتخار دارم که امروز به اتفاق همکارانم 25 دقیقه در خدمت شما باشیم. همین ابتدای برنامه سوال پیامکی رو خدمت شما عزیزان مطرح میکنم. با توجه به کاهش درآمد نفتی، دولت در بودجه سال آینده از مالیات هوشمند استفاده میکنه. البته دولت قرار نیست که مالیات مردم عادی رو بیشتر کنه. حالا به نظر شما برای این کار باید روی کدام مالیات تمرکز بیشتری داشته باشه؟ شناسایی دقیق فرار مالیاتی گزینه الف و کاهش معافیت مالیاتی گزینه ب. دیدگاه‌های خودتون رو با شماره پیامگیر 3900 برای ما ارسال کنید. اما امروز جهان سیاست از چه خواهد گفت؟ دریچه از الگوی مدیریت جهادی خواهد پرسید. نسخه اصلی باز هم سراغ احوال ناخوش برجام رفته است. با تحلیلگران در سرزمین‌های اشغالی است. و میکروفون خبرساز همراه دکتر روحانی در شرق آسیا است.
دریچه
دیروز عصر ششمین همایش ملی مدیریت جهادی کشور برگزار شد. نشستی که می‌خواست تفکر علمی را با اراده انقلابی تلفیق کند و نمونه‌های از الگوهای موفق را در صحنه مدیریت کشور معرفی کند. شاید بتوان گفت مدیریت جهادی در روزهایی که کشور مشکلات فراوانی دارد یک الزام است. سردار سپهر، رئیس هیئت مدیریه انجمن مدیریت جهادی کشور:
مدیریت جهادی سبک و سیاقی است که در 40 سال گذشته تجربه شده، تبدیل به منابع علمی تجربی و بر اساس شاخصهای جهادی قرآنی ما ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های یک مدیر جهادی موفق را احصا کردیم.
ششمین همایش ملی مدیریت جهادی یک میهمان ویژه هم داشت، رئیس قوه قضاییه. حجت الاسلام رئیسی از اهمیت نگاه جهادی برای مدیریت کلان کشور گفت. مدیریتی که دنبال ظرفیت های درونی جامعه است.
ما داشته کم نداریم در این کشور. رهبری چی فرمودن؟ فرمودن ما هیچ مشکل حل نشدنی در این کشور نداریم. این نگاه خودش به انسان یک اعتمادی میده. هیچ مشکلی نیست در این کشور حل نشه. نگاهمون به این که دیگران برامون حل کنن، دستان دیگران رو ببینیم در حل مشکل، این نگاه خطاست. این معناش ارتباط پیدا نکردن با دنیا نیست. ما به همه دنیا ارتباط داریم. اما نگاهمون به داشته‌های در این کشور که داشته‌های کمی نیست. ما با همین داشته های این کشور، با نیروی توانمند مدیر جهادی این کشور، با جوانان برومندی کشور میتونیم بسیاری از این گره ها رو حل بکنیم و بسیاری از این گره ها رو بگشاییم و در زندگی مردم گشایش ایجاد کنیم. این میشه؟ این کار شدنی است.
البته برداشت از مفهوم مدیریت جهادی بسیار زیاد است و ممکن است در میان بحث‌های سیاسی و عملکردهای روزمره از اهمیت آن کاسته شود و بنابراین باید نگاهی عمیق‌تر به آن داشته باشیم. دوستان عزیز، در همین رابطه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر کاوه پزشک، مدیر عامل انجمن جهادی کشور که میهمان تلفنی برنامه امروز ما هستند. سلام خدمت شما و خوش آمدید.
سلام عرض شد خدمت شما.
آقای دکتر، مدیریت جهادی چقدر مبنای علمی داره؟ از این نظر میپرسم که کسانی که تو این حوزه فعال هستن کارهای نظری و علمی هم درباره تبیین مدیریت جهادی انجام دادن تا به الان یا خیر؟
عرضم به حضور شما، انجمن مدیریت جهادی کشور بیشتر هدفش توسعه فرهنگ جهادی در بین مدیران مسئولین هستش و الگوی همون دفاع مقدس ماست که با همین روحیه تونستیم در برابر دشمنامون باستیم و پیروز بشیم. الان هم در جنگ اقتصادی همه مدیران مسئولین ما باید با همون روحیه مقابل دشمنامون بایستند و وظیفه ما به عنوان یک سازمان مردم نهاد اینه که بتونیم این تفکر رو دوباره زنده بکنیم و ترویجش کنیم. به کمک یکی از دانشگاه‌های کشور دوره‌ای رو تدوین کردیم به نام دوره توانمندسازی مدیران که قرار هستش توسط انجمن مدیریت جهادی کشور بحث آموزش مدیران رو که در قالب همین ترویج این فرهنگ هستش بتونیم انجام بدیم.
و با توجه به تحریم‌های دشمن و نیاز به بهره‌وری بالا، چرا در حال حاضر مدیریت جهادی برای کشور ضروری از نظر شما؟
ببینید، تحریم‌ها وقتی رهبری میگن تحریم ها هیچ تأثیری نداره، واقعیته. بله، ممکنه دشواری هایی رو به وجود بیاره برای مسئولین ما، برای سازمان های ما. دیگه از زمان جنگ که دیگه بدتر نیستش. زمان جنگ هیچی وجود نداشت. الان ما زیر ساخت های بسیار زیادی داریم، منابع بسیار زیادی داریم، نیروی انسانی بسیار خوبی در اختیار داریم، ولی معضل بزرگ کشور ما در حالا دستگاه‌های مخصوصا دولتی، سوء مدیریت و همین زیرساخت‌های اداری هستش که باید به نظر من اصلاح انجام بشه. تا زمانی هم که این اصلاح به وجود نیاد در بحث سازمان‌های اداری ما این مشکلات برطرف نمی‌شد. باید نگاه مسئولین نسبت به مدیریت نسبت به شرایط موجودش باشه. در شرایط فعلی، در شرایط حالا تحریم، باید به قول حالا یه سری دوستان آرایش جنگی باید بگیرن مدیران ما که متاسفانه هنوز غافل هستن از این قضیه. فکر میکنم واقعا ما در شرایط صلح داریم الان زندگی میکنیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر کاوه پزشک، مدیر عامل انجمن مدیریت جهادی کشور، که همراه بودید با ما در این بخش و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم در خدمت شما عزیزم.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
دوستان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه اگر نظر و دیدگاهی دارید میتونید برای ما با شماره پیامگیر 3900 ارسال کنید.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
برجام به کجا می رود؟ نسخه اصلی را همراهی کنید.
برجام 7 ماه بعد از شروع کاهش تعهدات ایران هنوز مریض احوال است. اروپایی ها که همیشه وعده به آینده می دهند و جوابی به عملکرد خودشان ندارند در جای مدعی نشستند. دیروز وزیر خارجه انگلیس در توییتی نوشت:
گام های ایران در خصوص کاهش تعهداتش در چارچوب برجام آینده این توافق را به خطر انداخته و بایستی سریعا مورد توجه قرار گیرد.
در جواب آن، امروز دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان گفته اگر مسیر عدم اجرای تعهدات از سوی اروپا تداوم یابد، ناگزیر هستیم برای ایجاد مبادنه در تعهدات گام‌های بعدی را برداریم. آبان ماه بود که ایران گام 4 کاهش تعهدات را برداشت. اروپایی ها موضع تندی گرفتند. همان روز اول وزیر خارجه آلمان گفت:
اعلام تزریق گاز به سانتریفوژ های فوردو گامی مغایر و ناسازگار با تعهدات ایران در توافق نامه اتمی است.
به دنبال آن فرانسه هم موضع گرفت.
ایران decide de sortir du cadre du JCPOA.
من فکر می‌کنم تصمیم ایران مسئله حادی است و ایران برای نخستین بار به صورت روشن و نامحدود تصمیم گرفت از چارچوب برجام خارج شود.
اروپا طبق برجام 9 تعهد دارد که هنوز یکی از آنها را هم اجرا نکرده. این سکس به عنوان کانال مالی مقدمه‌ای برای اجرای آن بود که به گفته مقامات دولت هنوز عملیاتی نشده. اما ظاهراً آن طرف خود را نگران برجام می‌داند. کارشناس شبکه لندن نشین ایران اینترنشنال که حامی اروپایی هاست در تحلیلی این گونه گفته:
دست اروپا چندان باز نیست برای هیچ نوع اقدامی، ولی خب اروپایی‌ها نگرانند، آمریکایی‌ها نگرانند، اسرائیل نگرانه، عربستان نگرانه.
ایران در یک سال و نیم گذشته پایبندی کاملی به برجام داشته و در این جنجال‌های رسانه‌ای حقیقت پنهان نمی‌ماند. آنطور که دکتر روحانی گفته، برجام بازی برد برد است و اگر ایران در این میان سود خودش را نبرد، قطعاً لزومی به پایبندی به آن هم وجود ندارد.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 5:30 تا 5:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
سوال پیامکی برنامه رو در این فرصت یک بار دیگه خدمت شما مطرح میکنم. با توجه به کاهش درآمد نفتی، دولت در بودجه سال آینده از مالیات هوشمند استفاده میکنه و البته قرار نیست که مالیات مردم عادی بیشتر بشه. اما به نظر شما دولت روی کدوم مالیات باید تمرکز بیشتری داشته باشه؟ گزینه الف شناسایی دقیق فرار مالیاتی و گزینه ب کاهش معافیت‌های مالیاتی. شماره پیامگیر 3900 هم در اختیار شماست. خب دعوت می‌کنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
با تحلیلگران،
این روزها خبری در فلسطین منتشر شده که حتی صهیونیست‌ها را شوکه کرده. گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس از فریب اطلاعاتی سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی یا شاباک پرده برداشت. ماجرا از این قرار است که در مدت 2 سال، یعنی از سال 2016 تا 2018 میلادی، جاسوسی دو طرفه اطلاعات غلط و غیر دقیق در مورد مکان و انبار موشک‌های حماس به رژیم صهیونیستی می‌دهد و مقاومت فلسطین نیز سکوهای پرتاب و انبارهای غیر واقعی برای فریب دشمن ایجاد می‌کند. شبکه المیادین.
بر این اساس عملیات جاسوسی رژیم صهیونیستی ادامه می‌یابد و صهیونیست‌ها به خیال اینکه موفق به تله‌گذاری شدند خوشحال هستند. اما در نخستین رویارویی مقاومت با رژیم صهیونیستی، موشک‌ها منفجر نمی‌شوند و حماس با پرتاب انبوه موشک صهیونیست‌ها را غافلگیر می‌کند و اسرائیل متوجه می‌شود که عملیات آنها لو رفته است. این شکست برای صهیونیست‌ها خیلی گران تمام شد.
در همین ارتباط، گردان القسام شاخه نظامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد:
منابع دشمن را نابود و دستگاه جاسوسی آنها را در نطفه خفه و شریان‌های اطلاعاتی آنها را قطع خواهد کرد. آنچه که امروز اعلام شد یک دستاورد بزرگ امنیتی است که ادامه داره.
این خبر باعث شد خبرنگاران زیادی از وضعیت این روزهای فلسطین گزارش تهیه کنند، زیرا صهیونیست‌ها فشار بر مردم را بسیار افزایش دادند. دیروز سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی از این واقعیت پرده برداشت که رژیم صهیونیستی بیش از نیم قرن است که دارد فلسطینی‌ها را از حقوقشان محروم می‌کند. سارالی بیتسون، نماینده دیدبان حقوق بشر، در این مورد گفت:
اسرائیل 52 سال است که با فرمانهای نظامی فلسطینیانی را از حقوق انسانیشان محروم می‌کند. ارتش اسرائیل فعالان فلسطینی، معترضان و سازمانهای غیردولتی و روزنامه نگاران را هدف قرار می‌دهد. اکنون وقت آن رسیده است که اسرائیل به حقوق فلسطینی‌ها احترام بگذارد.
همه می‌دانند که صهیونیست‌ها بدون حمایت غربی‌ها نمی‌توانند این فشارها را به مردم فلسطین تحمیل کند. یکی از این حامیان نخست وزیر انگلیس است. جانسون در سال 2015 میلادی در مصاحبه‌ای با بی بی سی گفته بود به نظر او احمقانه تر از تحریم رژیم صهیونیستی چیزی وجود ندارد. اریک پیکلز و رئیس انجمن دوستان رژیم صهیونیستی در این باره گفته
موریس جانسون نخست وزیر انگلیس قصد دارد طرحی را ارائه کند که با تصویب آن همکاری نهادهای دولتی انگلیس با افرادی که با جنبش ضد اسرائیلی بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل در ارتباط هستند ممنوع و غیرقانونی شود.
دوستان عزیز، برای بررسی دقیق‌تر تحولات این روزهای فلسطین گفتگو می‌کنم با آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل فلسطین که روی خط ارتباطی برنامه ما هستند. سلام خدمت شما، عصرتون بخیر.
من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوبتون سلام عرض میکنم.
آقای عزیزی، فشار صهیونیست‌ها به مردم فلسطین در این روزها زیادتر از قبل شده. دستگیری و بازجویی مردم عادی رو زیاد میبینیم. حتی دیدبان حقوق بشر هم در این مورد اعلام نگرانی کرده. در این شرایط صهیونیست‌ها از نظر شما دنبال چه فضای روانی هستند؟
رژیم صهیونیستی همین چند هفته پیش نماینده دیدبان حقوق بشر سرزمین‌های اشغالی رو اخراج کرد و یک نمونه بارز نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان‌های بین‌المللی سازمان حقوق بشر رو نشان داد. آنچه که اتفاق افتاده این روزها و ببیشه در چند هفته گذشته، ناآرامی و ناامنی در داخل جامعه صهیونیستی به دلیل اینکه به هر حال هیچ دولتی وجود نداره، آنچه که به هر حال انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی و تشکیل دولت منجر به دور سوم برای نخست این بار در داخل جامعه صهیونیستی و در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی که کشیده شده نشون میده که یک وضعیت ناگواری در داخل سرزمین اشغالی است. این مهم که رژیم صهیونیستی هرگاه که در برابر بحران‌های داخلی قرار میگیره از موضوعات و فشارهای بیرونی و فشارهای پیرامونی به عنوان یک نکته، به عنوان یک عنصر استفاده میکنه و بهره میبره تا بتواند وضعیت داخلی رو ساماندهی بکنه.
بله، امروز خبری رو شنیدیم که انگلیس میخواد جنبش هایی رو که بر ضد رژیم صهیونیستی هستن رو ممنوع بکنه و جانسون هم خودی شخصا پیگیری مجرست. چرا حامیان صهیونیست از کمپین یا همون پویش تحریم رژیم صهیونیستی میترسند؟
یه نکته خیلی مهمی است. اتفاقا میشه بررسی کرده با توجه به اینکه آقای بوریس جانسون با برغم نظرسنجی هایی که وجود داشت بار دیگر به نخست وزیر میشه و سر کار میاد. اتفاقا در مانیفست و اون تبلیغات آقای جانسون هم نگاه بکنید، بخش مهمی از سیاست هایی که اعلام میکنه مربوط به حمایت از رژیم صهیونیستی است. شاید نخستین کسایی که به آقای جانسون هم تبریک گفتن خود آقای گانتس، رهبر حزب آبی سفید، رقیب آقای نتانیاهو، که به هر حال دو تا رقیب، هم آقای نتانیاهو هم آقای گانتس و آقای جانسون تبریک میگم و این نشون میده که به هر حال این قرار هست اتفاقی که بیفته حمایت بشه و ببینیشه در مورد جنبش تحریم رژیم صهیونیستی که معروف هست به نام جنبش BDS، یکی از مهمترین جنبش های تحریم رژیم صهیونیستی در انگلیس و در اروپا علیه رژیم صهیونیستی که فعالیت های خوبی رو داشته، فشارهایی رو از طرف رژیم صهیونیستی به اروپایی ها، مقام های اروپایی ها برای لغو یا محدود کردن فعالیت این جنبش از چند ماه گذشته و سال گذشته در حال ادامه داشته که به نظر میرسه با انتخاب آقای جانسون فشارها بیشتر بشه، به ویژه قولهایی که آقای جانسون به اروپایی ها، به اسرائیلی ها داده در مورد محدود کردن فعالیت این جنبش، که به هر حال میتونم بگم که در میان جنبش هایی که وجود دارن و ای خیزش آگاهی که در میان مردم، سازمان های مردم نهاد در اروپا و در جهان در حال ایجاد شده نسبت به موضوع فلسطین و رفتار متناقض رژیم صهیونیستی و مخالف با حقوق بشر، این جنبش BDS مهمترین هست. به هر حال تحت فشار قرار خواهد گرفت تا سیاست هاش رو تغییر بده، به دلیل اینکه به هر حال لابی صهیونیست همون گونه که در آمریکا هم تاثیرگذار است در رفتارهای اروپایی ها و در انتخاب اروپایی ها و در انتخابات و تبلیغات انتخاباتی، هم کمک مالی میکنن هم به هر حال حمایت میکنن. آقای جانسون قولی که داده همون برگزاری مراسم یادبود هولوکاست که خب در انگلیس بوده برگزار میشه رو قول داده که اونها جزء سیاست‌های اصلیش باشه. اساساً قرار نیست چنین موضوعی در یک تصمیمات مقامات سیاسی انگلیس قرار.
خیلی متشکرم از شما آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل فلسطین، همراه بودید با ما در این بخش و این گفتگو. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز، اگر شما هم نظری در مورد گفتگوی این بخش از برنامه دارید، میتونید برای ما با شماره پیامگیر 3900 ارسال کنید. اما سوال پیامکی برنامه رو در این فرصت یک بار دیگه خدمت شما مطرح میکنم. با توجه به کاهش درآمد نفتی، دولت در بودجه سال آینده از مالیات هوشمند استفاده میکنه و البته قرار نیست که مالیات مردم عادی بیشتر بشه، اما به نظر شما دولت روی کدوم مالیات باید تمرکز بیشتری داشته باشه؟ گزینه الف شناسایی دقیق فرار مالیاتی و گزینه ب کاهش معافیت های مالیاتی. شماره پیامگیر 3900 هم در اختیار شماست.
میکروفون خبرساز.
و در بخش پایانی دعوت میکنم گزارشی رو بشنوید از سفر دکتر روحانی به شرق آسیا.
دکتر روحانی به شرق آسیا سفر کرده است. این روزها در مالزی است و قرار است بعد از 3 روز به ژاپن هم سفر کند. دکتر روحانی در همان روز اول در جمع ایرانی‌های مالزی صحبت کرد. صحبت‌ها بیشتر در مورد تحریم‌ها بود.
یعنی تمام برنامه‌ریزی بر این مبنا بود که اونقدر فشار به ایران افزوده بشه و آورده بشه، این فشارهای به اصطلاح حد اکثری باعث بشه که اون صبر و تحمل ایرانی ها به سر بیاد، این کاسه به قول ما لبریز بشه. هدفی که اونها داشتن این که مردم وقتی کاسه صبرشون لبریز شد در برابر نظام وایستن، نه در برابر آمریکا. آمریکایی‌ها این فشار رو وارد کرده بودن، منتها فکر می‌کردن میتونن با فشار اقتصادی و فشار سیاسی کاری بکنن که مردم بگن خب ما ناچار هستیم حکومت دیگری رو داشته باشیم تا مسائل ما رو حل و فصل بکنن. در این راستا آمریکایی‌ها کاملا ناموفق بودن.
البته هدف اصلی دکتر روحانی از سفر به مالزی شرکت در اجلاس سران کشورهای اسلامی در کوالالامپور است. خبرگزاری فرانسه:
به احتمال زیاد سران کشورهای اسلامی در این نشست توجه خود را بر روی سرنوشت فلسطینیان متمرکز خواهند کرد و همچنین سیاست‌های دولت میانمار را بر ضد اقلیت مسلمان روهینگیا را محکوم خواهند کرد.
در این نشست 6 کشور حضور دارند که 5 کشور از آنها بیشترین جمعیت مسلمان غیر عرب یعنی اندونزی، پاکستان، ترکیه، ایران و مالزی را در خود دارند، به طوری که جمعیت این کشورها شامل 600 میلیون نفر و مساحت جغرافیایی آنها بیش از 6 میلیون کیلومتر مربع می شود. ظاهراً عربستان به این نشست نخواهد آمد. عبدالواری عطفان، سردبیر روزنامه اینترنتی رأی الیوم، در سرمقاله جدید خود در این روزنامه نوشت:
نشست کوالالامپور به منزله زنگ هشداری برای همه رهبران عربی و اسلامی به ویژه عربستان است تا در سیاست‌های خود بازنگری کنند. احتمالاً این نشست گزینه جایگزینی برای سازمان همکاری اسلامی باشد، آن هم در حالی که این سازمان صرفاً به سازمان بی‌محتوا تبدیل شده که از کشور مقر خود عربستان جانبداری می‌کند. حالا دیگر کشورهای اسلامی به دنبال راه حلی برای فعال کردن اقتصاد جهان اسلام هستند.
خبرگزاری آناتولی از غزه اعلام کرده هیئت جنبش حماس برای شرکت در اجلاس اسلامی به کوالالامپور می‌روند. مهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی که با ورود حتی 1 صهیونیست به کشورش مخالف است، توانسته کشورش را به یکی از قدرتمندترین کشورهای آسیایی تبدیل کند. 450 نفر از مقامات، متفکرین و روشنفکران جهان اسلام در اجلاس کوالالامپور تحت عنوان نقش توسعه در دستیابی به حاکمیت ملی شرکت خواهند کرد. امیدواریم این نشست نتایج خوبی برای مسلمانهای جهان داشته باشد.
و در پایان یک بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو خدمتتون مطرح میکنم. با توجه به کاهش درآمد نفتی، دولت در بودجه سال آینده از مالیات هوشمند استفاده میکنه. دولت قرار نیست که مالیات مردم عادی رو بیشتر کنه، اما به نظر شما روی کدام مالیات باید تمرکز بیشتری داشته باشه؟ گزینه الف شناسایی دقیق فرار مالیاتی و گزینه ب کاهش معافیت‌های مالیاتی. شماره پیامگیر 3900 هم در اختیارتونه. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. در این هفته این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامگیر برنامه 3900 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته در اختیار شماست. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
فارسی گویان رو بشنوید.
زبان پارسی در هند شادابی افزونتر داشته است تا در سرزمینی که خاستگاه زبان پارسی است.
مردم شرق و خاصه ملت تاجیک حالا هنوز نمیتواند بدون شعر زندگی کند. شعر برایش قوت جان است.
ای شود غار در جان.
چیزی که به نظر میرسه بین مردم شرق ایران و مردم افغانستان و تاجیکستان مشترک باشه وجود پدیده ایست مجهول.
مرا بشناس، من آنم که دماغم بوی جوی مولیان دارد.
در شرق آفریقا سر شیرازی بودن دعوا.
با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
فارسی گویان جمعه شب بعد از خبر 23 رادیو ایران.
دور مشو دور مشا.
واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقتش باقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
جناب تعویزش چقدر طول میکشه؟
تعویزش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
آقا
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همهشو بدین.
بچه ها همهشو بدین.
آلیس برای خانواده.
شب یلدا شبیه که تو تموم سال تکه.
مبارکه و مبارکه.
یه شب خوشمزه و شاد داریم از هر نظر. لباتون به خندونی پسه و به قرمزی هندونه.
وای هندونه و وای هندونه.
محصولات زر که باشه رنگی میشه سفرتون.
آرزوی خوب براتون، مبارکه یداتون.
جوبین تازه یه تمنو با شهد انجیر کنجد و جو. بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا ادامه